شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم. رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. صبح همگی بخیر و امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح 9:02 دقیقه تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز از جدیدترین های دنیای علم و فناوری برای شما میگیم و سعی میکنیم از نگاه علم به جهان پیرامونمون نگاه کنیم.
پیشنهاد میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radium. سعی میکنیم تصاویری از کارشناسان برنامه، موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه، خدمت شما قرار بدیم در صفحه. همچنین اخبار جدید و جذابی که به دستمون میرسه رو منتشر بکنیم. اگر شما هم محتوای جالب و جذابی که حالا یه مقدار تم علمی داره رو به دستتون میرسه یا جایی مشاهده میکنید میبینید، میتونید برای ما ارسال بکنید تا در صفحه برنامه رادیوم قرار بدیم. یک بار دیگه نشانی صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو اعلام میکنم، @ra.radium.
تو اگه گل بودی دوست داشتی چه گلی باشی مرچو؟
من اینی که بچه بودی میکندیم به معلمامو میدادیم چی بود؟ از تو باغچه خونه گل محمدی.
دوست داشتی گل محمدی باشی؟
آره، من هنوز گل محمدی رو واقعا دوست دارم. یعنی بهار که میشه اگر جایی رد بشم گل محمدی باشه، قشنگ بو میکنم که بینی مشامم پر بشه از بوی گل محمدی، بعد مثلا به کارم ادامه میرم. پرت میشم تو دوران کودکیم، واقعا پرت میشم، خیلی بوشو دوست دارم.
آره، من راستش خیلی دوست نداشتم گل باشم، دوست داشتم گیاه باشم. بعد گیاه مثلا درخت باشی، فکر کنم مثلا بتونی فتوسنتز بکنی. واقعا یکی از معجزه های خلقت به نظر من فرآیند فتوسنتز.
همه گیاهان فتوسنتز میکنن، گل
هم. خود دوست دارم گیاه باشم دیگه، گلم نبودم
درخت
مهم
نه.
درختی که یه درخت باشه. آخه بعضی از گیاه‌ها هستن، بعضی از درخت‌ها هستن که گل نمیدن. تکلیف اونا چیه؟ اونا یعنی خوب نیستن، بیریختن، خوشگل نیستن.
بعضی گیاهان گل نمیدن.
بعضی از گیاه‌ها گل نمیدن. البته آره، فکر کنم همه گیاه‌ها گل میدن. شاید مثلا ما گل رو نبینیم چون به خاطر اینکه تکثیر می‌خواد.
شاید انتظار ما از گل متفاوته. مثلا یه چیز رنگی زیبا شاید منظورمون تو ذهن ما نقش بسته حداقل. و اگر گیاهی اونجوری نباشه فکر میکنیم که مثلا این گل نداره.
مثلا گلای تمشک رو دیدی؟ تمشک وحشی در جنگل‌های مثلا شمال، تمشک وحشی یه سری گلای بسیار ظریف زیبا آره. داره. من گل ارکیدرم عاشقشم، یعنی واقعا گل ارکیدر خیلی دوست دارم، ولی این گلای ریز تمشک رو خیلی دوست دارم.
گل نرگس رو دوست دارم، هرچند عمرش خیلی کوتاه، زود پژمرده میشه، ولی خب فوق‌العاده است
دیگه. گل نرگس گل ماه من دیگه، دی ماهی ها و زمستونی یا اینا، گل نرگس
واقعا گل خوبیه،
بوی خنک.
و
به هر حال امروز قراره که در رادیوم راجع به گل و گیاه بیشتر صحبت بکنیم و جالبه که اصلا گیاها گل میدن برای اینکه میوه بدن، گیاها گل میدن برای اینکه تکثیر بشن، گردافشانی انجام بشه. خیلی جالبه این ساختار شگفت انگیزی یک گل که هم بخش نرینگی داره، هم بخش ماده داره، مادگی داره، پرچم و نمیدونم کاسبرگ و من اصلا واقعا تو علوم وقتی میرسید به گل اصلا شگفت زده میشه، میگفتم وای، ما فکر کنم یک گله ولی چقدر شگفت انگیزه.
شما رادیوم را میشنوید، صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium. اینجا رادیوم است.
بریم به سراغ میثم موسوی که مروری هستش بر مهمترین رویدادهای دنیای علم و فناوری.
صبحتون بخیر. در علمینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم مراقبت از پوست با کرم‌های نانوفناوری. یک شرکت دانش بنیان با تولید کرم‌های ضد آفتاب و مرطوب کننده مبتنی بر نانوذرات، کیفیت و کارایی محصولات مراقبت از پوست رو ارتقا داده و فرصت‌های تازه‌ای رو در بازار داخلی و بین‌المللی باز کرده. محصولات کلیدی این شرکت شامل کرم ضد آفتاب نانوفناوری و کرم نرم کننده و مرطوب کننده نانوفناوریه. این شرکت هدف خودش رو بر اساس معیارهای جمعیت شناختی و جغرافیایی تعریف کرده. بامیه از مغز در برابر چاقی محافظت میکنه. پژوهشگران در مطالعه‌ای جدید متوجه شدن که افزودن بامیه به رژیم غذایی میتونه اثرات مخرب تغذیه بیش از حد در دوران نوزادی رو کاهش بده. در این مطالعه که روی موش‌ها انجام شد، بامیه از بروز چاقی، قند خون بالا و التهاب مغزی جلوگیری و حساسیت به انسولین رو بهبود بخشیده. این نتایج نشون میده که بامیه میتونه به عنوان یک راهکار طبیعی و غیر دارویی برای مقابله با مشکلات متابولیکی ناشی از پرخوری در اوایل زندگی به کار بره. ترکیبات گیاهی بامیه دارای خواص ضد التهابیه و ممکنه در آینده به عنوان بخشی از برنامه‌های پیشگیرانه برای سلامت متابولیک در انسان هم مورد استفاده قرار بگیره. و ریز سوزن‌های پالسدار جایگزینی بدون درد برای سرنگ‌های سنتی. محققان با روشی نوین موفق به ساخت ریزسوزن‌های ظریف‌تر از 1 میلیمتر شدند که بدون ایجاد درد میتونن دارو را از طریق پوست به بدن منتقل کنند. این فناوری با استفاده از نیروی الکتروشیمیایی پالسدار تولید سوزن‌های تیز و مقاوم رو ممکن کرده که برای داروهای حساس به دما هم مناسبه. آزمایش‌های اولیه نشون میده این ریزسوزن‌ها توانایی نفوذ مؤثر به پوست و آزادسازی کنترل شده دارو رو دارن و میتونه درمان‌های راحت‌تر و درد کمتری برای بیماران به ارمغان بیاره. ممنونم که با علمینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا وقتشه که در پرونده ویژه امروز رادیوم با آقای محمد رضا حسنی رئیس اتحادیه گل و گیاه تزئینی گفتگو بکنیم. رئیس اتحادیه گل و گیاه تزئینی در تهران دیگه، درسته؟
بله
بله. خیلی خوش آمدید آقای حسنی. صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان، شما عزیزان، هر کسی که از کار فارغ میشه با یک شاخ گل به خونش برگرده.
کمه که آخه یه شاخ گل.
هر کسی هم که در سر کارشه با هدیه گل روبرو بشه و نشاط و زیبایی و شادکامی رو تو لحظش با هدیه گرفتن گل لمس کنه.
شما برای همسرتون چه گلی معمولا میبرید منزل؟
بسته به فراخور حاله.
حال خودتون؟
آره، روز میبریم. بعضی موقع مریم میبریم. همه گلا زیباست. یعنی زمستان فصل سرما گل نرگس واقعا قوقا میکنه. عطر نرگس رو شما با هیچ گلی نمیتونید.
بله کاملا قبول دارم.
یا ارکیده فالونوپسید رو، زیباییش رو من نمیتونم مثال دیگه‌ای به این زیبایی به کار ببرم.
و این جزئیات خیلی زیادی که درش هست.
بله. حالا خب کشور پیشرفته، خب تو ایرانمون الان واحدهای دانشمندانمون دارن تو این کار تخصصی کار میکنن
که به نوعی بذرها دارن ارتقا میدن.
بله بله. مثلا ارکیده رو انقدر اومدن تو این واریتاژ کار کردن، الان کشورهایی که صاحب سبکن شما میری سفارش میدی ارکیده به نام خودت با مشخصاتت اون رو تولید میکنن.
آیا جدا؟ چقدر جالب.
حالا تو ایرانمونم الحمدلله داره این از تو گسترش پیدا میکنه. خیلی خوبه. ما الان واریتاژی که از کشورهای دیگه میاد میاد تو کشور خودمون بومی سازی میشه، از واریته اصلی کیفیتش بهتره.
واریته منظورتون تنوع مختلف؟
منظورم اون بوته است. اون بوته ای که مثلا از یک کشور مبدا وارد کشور ما میشه به دلیل اقلیمی که داریم، اون شرایط چهار فصلی که ما داریم، ما در ایران عزیزمون در عین واحد چهار فصل داریم: زمستون، تابستون، بهار، پاییز. هر گوشه کشورمون میبینی یه فصله.
منظورتون که در زمستان در یه نقطه همون موقع ما پاییز رو یا تابستان
یه جای دیگه داریم؟ بله، ما بندرعباس یه شرایطی داریم، اردبیل یه شرایطی داریم، اهواز یه شرایطی داریم، شمال یه شرایطی داریم. این خیلی به ما کمک میکنه که ما بتونیم تو کشورمون همه جور گلی رو پرورش بدیم.
آیا حسنی ولی نگفتید اون گل مورد علاقه خودتون کدوم گله؟ یعنی اونی که میگید که دیگه وای من میبینمش همش حزه، یعنی همش
نرگس.
نرگسه. بله. هم در واقع ظاهرش، هم عطرش، هم ماندگاری. هم آها، ماندگاری برای شما خیلی مسئله مهمه، چون به هر حال یه سمت این کار و کسب و تجارت در واقع گل و گیاه ماندگاریه و خیلی کار سختی. یعنی شما در واقع دارید یه جور زمان براتون عنصر مهمی ازش، کمون که برای طبیعت هم نگاه میکنیم، در طبیعت هم عنصر زمان مسئله مهمیه. من میخوام یه خورده بیام فاصله بگیرم از آنچه که علاقه شخصی هر کدوممون هست. خیلی دوست دارم که راجع به گل و گیاه بیشتر صحبت بکنیم، که ما اصلا در واقع وقتی راجع به گل و گیاه میگیم که یه سری تزئینی هن، یه سری غیر تزئینی هن، این مثلا اون شاخه بندی ها،
سرشاخن، یه سری بوتن. آها. اینجوری بگیم
به چی میگیم تزئینی؟ همه گلا به نظر تزئینی میان، مگه گل غیر تزئینی هم داریم؟
بله، خب گل دارویی داریم، گیاه دارویی داریم، اون روی رسته دیگه.
مثلا بابونم هم تزئینی هم دارویی،
میتونه دوگانه سوز باشه. بله، اینم میتونه باشه، اشکالی
درسته.
نداره.
پس یعنی ما تو رده بندی منظورمون از غیر تزئینی گیاهانی هستن یا گلهایی هستن که مصارف دیگری دارن.
بله.
به این
بله.
معنی است. و ماندگارترین گلی که تا از شاخه جدا میشه میمونه خیلی طولانی کدوم گله؟
ببینید، گل‌های زیادی داریم. گل بستگی به شرایط هواش داره و اون نگهداریش. منظور از سرشاخه ماندگاری سرشاخه، خب گیاهان سرشاخه اگر تازه باشن، در محیط خنک نگهداری بشن، دمای 18 درجه نگهداری بشن، بعضا تو آبشون بتونید یخ بندازید یا یه خورده موادهای ضد عفونی کننده، حالا میگیم مثلا یه قطره خیلی کوچیکی وایتکس،
واقعا ماندگاری بیشتر
آره
میشه.
بله، این باعث میشه که اون محیط آب یا قلیایی بشه، چیز آلوده نشه، آوندا کیپ نشه، آب به گل برسه. و گل
من از اتفاقا یه آقای گل فروش همین شنیدم که گفتن که یه دو قطره وایتکس بریزی برات میمونه
زیاد. آره.
بعد من گفتم آخه گیاه مسموم هم میکنم اینطوری که خوش میشه گیاه که؟ پس با این حساب
آبی که درونش گیاه قرار میدی بعد یه مدت میگنده، فاسد میشه و اون باعث میشه که آوندهای ساقه از بین بره. آه. این کار باعث میشه اون آبه، اون حالت، این آبی هم که الان ما میخوریم کلور بهش میزنن.
بله.
برای اینکه فاسد نشه.
بله.
دیگه همین آب کلوردار هم خوبه. آب را اگه بتونیم بهش یخ اضافه کنیم، اون سرشاخمون رو شب که مثلا استفاده نمی‌کنیم بذاریمش توی یخچال.
مامان من این کارو می‌کنه، من بعدم صبحم یادشون میره گلو بیارن بیرون، بعد میگم این گلو برای یخچال خریدیم ما یا برای خونه خریدیم که بشیم تماشا کنیم.
خیلی خوب میمونه، بهتر میمونه.
بهتر میمونه. مثلا 4 درجه است، شما فرمودین 18 درجه مناسبه.
نه میمونه، مشکل نداره. بالای صفر باشه مشکلی نداره.
قند چطور؟ قند بندازیم حالش بهتر نمیشه گیاه؟ چون
اون مواد قندی هم تو رشدش کمک میکنه. ده نگهداریش پودرای مخصوصی هست برای سرشاخه که مغازهای مجوزدار اینا رو ارائه میدن. گلفروشی هایی که صاحب سبکن مجوزدار هستن و مورد تایید اتحادیه هستن، پودرای نگهدارنده سرشاخه رو دارن و اگه مشتری بخواد ارائه میدن. سرشاخه‌ای که شما میخرید از گلفروشی، یک تازه باشه، قنچه باشه، دو در هوای خنک نگه دارید، سه هر روز قسمتی از تای شاخش رو به صورت اوریب بزنید. اینا باعث میشه ماندگاریش بیشتر بشه.
من دارم گفتگو میکنم با آقای محمد رضا حسنی، رئیس اتحادیه گل و گیاه تزئینی تهران، و داریم صحبت میکنیم راجع به گل و گیاه. یکی دیگه از دوستانم سلایق گوناگونی پیرامون ما هستن، میگه من اگه جایی میخوام کادو ببرم امکان نداره که سرشاخه ببرم، یعنی گلی که جدا شده من حتما گلدون میبرم که بمونه، اون گیاه آپارتمانی میبرم که اتفاقا یه گلم داشته باشه. اینها در واقع این یه جور بقای اون گیاه رو بیشتر میکنه دیگه، چون اون دوست من میگه که یعنی چی شما گلا رو میبرید که ببرید مثلا به عنوان دکور استفاده کنید، گیاهشو ببرید.
شما خودتون سلیقه است دیگه، شما یه روز میرید توی چورکابی کوبیده میخوری، یه روز جوجه میخوری، یه روز چنجه، همش خوبه. خب تو گل فروشی هم یه روز میری سبد گل میخری، دست گل میخری، گیاه آپارتمانی میخری، همش خوبه.
ولی خب مسئله اینه که همه گیاهان، همه گلها رو که نمیشه خود گیاهش رو برد. مثلا همون گل، مثلا محمد گل روز خیلی سخته،
گلدون داره دیگه، اونم دیگه گلدونه
کوچولو، یا زیبایی و تراوت سرشاخه رو
نداره.
شما تو بیمارستان نمیتونی گیاه ببری، بعد سرشاخه سبد گل ببری. شما یه کسی که تولدش نمیتونی گیاه براش ببری، حتما باید دست گل براش ببری. یا داری میری پایان نامه دانشجو، یا داری میری تئاتر، حتما باید دست گل دستت باشه، سرشاخه، هر کدوم فراخوری داره.
من بچه بودم یک گلی بودش که توی مثلا سبد گلا تازه اومده بود، پولدارا استفاده میکردن، شبیه تاج خروس بود، اسمش
استرزیا برد آف پارادایز، پرنده بهشتی.
پرنده بهشتی. بعد من بچه بودم میگفتم چقدر زشته، چقدر تیزه، اصلا بعدم یه بعد شوخی هم میکردیم، مثلا میگفتیم وای از اینا آوردن برامون، خواهرم خواستگار میومد براش از اونا میووردن و اینا. بعد من بعدم میومد، بعد سالها گذشت، یه دفعه توی گل فروشی از نزدیک دیدم این گل رو و دیدم چقدر این جزئیاتش زیاده، چقدر اصلا متفاوته، قیافش فرق داره. مال مناطق استوایی هستش؟
بله، یه استرزیایی که توی ایران معروفه و اسم علمیش ارداب پرادایز، پرنده بهشتیه، مال مناطق استواییه، توی کرج، شهریار، ورامین، پاکدشت اینا تولید میشه. هم بوتش هست، هم سرشاخش هست، بسیار هم گیاه قشنگ و شیک و مقاومیه.
مقاومه معلوم، اصلا قیافش معلومه، حتی برای مبارزه میشه استفاده کرد ازش. ولی میخوام برگردم به باز گیاه ارکیده. خوشبختانه در طی سالهای اخیر میبینیم که خیلی توسعه پیدا کرده، یعنی به نوعی گلدانهایی هست که دیگه خیلی فقط توی سبد گل استفاده نمیشه، گلدانش هست که نگهداری میکنن، بعد از مدتی دوباره رشد میکنه. ما همه این گیاها و گلها رو در واقع در ایران داریم پرورش میدیم. آیا مثلا مثل قدیمی گفتن روز هلندی، آیا روز هلندی از هلند میاد یا از کشورهای دیگه؟ ما واردات گل داریم.
ببینید اون عرض کردم واریتش از هلند اومده. اما ما به ایرانی ها چون باهوش هستیم و خوش ذوق هستیم، معمولا هر چیزی که میاد سریع ازش یاد میگیریم و انجام میدیم. الان واریتای هلندی که اومده توی کشورمون از خود هلند بهتر پرورش پیدا میکنه.
عجب.
روز هلندی، آنتریوم، ارکیده فالونوپسید، واریتایی که داریم با توجه به اون شرایط اقلیمی که عرض کردم خدمتون، ما نور کافی داریم. توی هلند در طول سال خوشبینانه ترین حالتش اینه که 286 روزش بارندگی دارن. با نور مصنوعی بعضن گلاشون رو پرورش میدن. ولی ما آفتاب خدادادی رو اینجا داریم، پهنه بارشیمون توی استان مازندرانمون که وسعتش از هلند بیشتره، میزان بارشمون بیشتره، میزان آفتابمون بیشتره. ما یه مقدار اگر تو بحث صنعت تولید گل و گیاه دولت حمایت کنه، میتونیم تو صنعت گل و گیاه حرف برای گفتن داشته باشیم.
ولی آقای حسنی، به هر مصرف کنندم مسئله اساسیه دیگه. من خیلی غمگین میشم وقتی مثلا از کنار گل فروشی رد میشم، میبینم مثلا یک در واقع بسته گلشون داره پژمرده میشه، یعنی نخریدنش. خب از طرفی میبینم که خب اونم هست. این رابطه قیمت و عرضه و تقاضا و اینها آیا میتونه نسبت معقولتری پیدا بکنه، جوری که به سبد استفاده مردم اضافه بشه؟ چون من فکر کنم هی به تدریج آدم ها توی ترجیح دادن برای هدیه گرفتن و هدیه بردن سراغ خوراکی میرن به جایی که برن سراغ اون در واقع منظره زیبایی که گل ایجاد میکنه. یا اگه مثلا بخوان برای مثلا همسرشون هم گل بگیرن، این یه شاخه انگار انگار که کار میکنه، ولی یه شاخه کمه انصافا. من همیشه از یه مجموعه گل کنار هم دیگه خودم لذت میبرم، یه شاخه خیلی کار را نمیندازه برای من.
ولی صحبت کردیم الان همون یه شاخه گل تزیین بشه
150 تومن،
روزش 150 200 تومن تموم میشه.
قیمت خیلی زیاد نیست به نظرتون؟
اصلا قیمت گذاری با کجاست، گل فروش یا اتحادیه؟
عرض میکنم خدمت. ببینید خب گل هم مثل اقلام دیگه، خب توی جامعهمون خب تورم ایجاد شده یا قیمت رفته بالا، طبیعتا گل هم قیمتش مقدار بالا میره، ولی نه با اون شاخصا، خیلی کمتر. اما چه کار کنیم که ما گل ارزون بتونیم تهیه کنیم؟ یکی از آیتم هایی که میتونه گل رو ارزون به دست مصرف کننده برسه اینه که گل رو دیگه اون متریال تزئینش رو حذف کنه، یعنی ساده از گل فروشی بگیرید. یک، ارزان‌تر می‌خرید. دو، بهتر تو خونه میمونه. یعنی دستگلی که تزیین میشه، سیمی که بسته میشه، بله، روبانی که بسته میشه، کاغذی که بسته میشه، خودش باعث میشه اون گلت خوب آب نکشه. اگه واقعا لازم داری باید حتما جایی بری که گل تزیین شده باشه، خب بله اون دیگه استثناست. اما گل اگه برای منزلت میبری حتما توصیه میکنم ساده بخر. اون هزینه متریالشو گل فروش کم میکنه، گلت سالمتره و بهتر میمونه. بعد توصیه دیگه هم اینه که خب ما میتونیم خیلی گیاه ها رو توی منزلمون داشته باشیم، بس تو گسترش بدیم. یعنی گیاه آپارتمانی که تو منزلمون داریم اگه یه مقدار آگاهی نسبت بهش پیدا کنیم، میتونیم خودمون بشیم یک باغبان، میتونیم خودمون بشیم یک توسعه دهنده فضای سبز. این رو هم البته ما یه مزایی داریم که بعضی موقع مشتری میاد در مغازمون میگه گلمون خوش شد، میگیم خب الحمدلله. میگه چرا؟ میگم خب اگه خوش نشه که تو نمیای از ما بخری، این چراغ روشنه با قدوم مبارک شما مشتریان. ولی امیدوارم که افق بودجه همه روشن باشه و این گل توی سبد خانوار همه هست، ایشالا بیشتر بشه.
ولی نفرمودین آقای حسنی این قیمت گذاری چجوری انجام میشه؟ مثلا الان گل روز رو خیلی جا دیگه با قیمت پایه 150,000 تومان یه شاخش رو بدون تزیین میپوشن، اینو اتحادیه قیمت مشخص میکنه؟
ببینید الان این قیمتی که میگید، نه خب این قیمت الان شاید شما دارید درجه یکیشو میگید. خب
نه،
روز ما از شاخه 80 تومن داریم تا 170,000 تومن، بسته اون نوع و کیفیتش. حالا همون روز 150 تومن یا 160 تومنی که شما میگی، اگه ساده تو گل فروش بخری حتما 20-30% به تخفیف میده.
آخه این اصلا با قیمت سادهش به ما میگن، وقتی خب میگی تزیینش بکنه 20 تومن 40 تومن برای تزیینش میگیرن.
خب اون تزیین خب طبیعتا هزینه داره، یعنی اون متریالی که به کار میبره، اون کاغذ ضد آب، اون روان ساتن، اون نمیدونم
تناب و
کنفی که به کار میبره، اون اسپراگوسی که به کار میبره، اون سبزینگی یا اون حالا متریال خاص خودش و اون سلیقش به کار میبره، هزینه داره. عرض کردم خدمتتون اگه برای منزل میبرید، شیکترین حالتش سادگیشه. خداوند جلوه ای از زیبایی خودش رو درون گل نهاده. بعضا میبینیم بعضی از تزیین ها زیبایی گل رو هم میگیره، بعضی از اون انبوه گل باعث میشه گل خودش اون زیبایی خودش رو نشون نده. یعنی یک، تعداد گل نباید توش افراط بشه. دو، سادگیش، این خیلی تأثیر گذاره.
این که میگن گل زرد بگیرید نشونه نفرت نسبت فرد و اینا چجوری به وجود اومده؟
نه.
این همه گلهای زرد زیبا هستن که آدم میترسه برای کسی کادو بگیره بگه نکنه ازم فکر کنه من ازش متنفرم یا منظوری داشتم. اینا از کجا اومده این باورهای عمومی؟
یه باور قدیمی نادرسته که عرض کنم خدمتتون، میگن روز زرد نشونه نفرت.
خب مثلا میگن گل مثلا تعداد اگر فرد بگیری،
آره
با خود اون آدم میشه مثلا زوج، مثلا کامل میشه، ولی شما زوج نباید بگیری، یعنی تو گل نیستی. یه خورده خرافات به نظرم میاد هست، ولی
بعضی از باورها مثبته، خوبم هست، بعضی از باورها منفی خوب نیست. این باور از اون باورهای مثبته.
حالا مثلا من 8 شاخه بگم،
شما وقتی یه شاخه گل دست گل میگیری، میگه اگه برای شخصی میبری تعدادش رو فرد بگیر، با اون طرف جفت میشه. ولی اگه برای متوفی میگیری تعدادش رو زوج بگیر.
آه، یعنی اون حذف شده اون گل. آه، عجب. خب اینا در واقع حالا باورایی که در پیرامون دنیای گل و گیاه،
ولی
اینا...
در مجموع کلیتش گل رو بگیر،
گل بگیریم. من که خیلی دوست دارم و مشتاقم و اتفاقا من قبول دارم، حتی خیلی وقتا شما ممکنه که وسط یک اختلاف کاری باشید، فقط کافیه که برای همکار خودتون مثلا دو تا شاخه گل ببرید. یعنی حالا امیدوارم که این در ذهنیت ما جا بگیری که خیلی وقتا انسان با انسان دیگه دچار اختلاف میشه و این طبیعیه. اینکه چطور در واقع راه حلی بسازه، حتی زمانی که حق با منه، حق با منه دلیل نمیشه که من گل نگیرم نبرم. من میخوام یه موضوعی رو حل بکنم دیگه، یه ماجرایی رو فیصله بدم. یکی از دوستان آپارتمان نشین ما با همسایه‌مون دعوا شده بود سر جای پارکینگ و اینها، و من دیدم که داره یه سبد گل میبره در خونه‌ش. مثلا صبح دعواشون شد، عصر داره سبد گل میبره. با اینکه حق با اون آدمم بود، گفت من چون تند صحبت کردم این گل رو باید بدم دیگه، کاری هم ندارم و این حرفا. یا مثلا دیدم که بیمارانی که برای پزشک معالجشون گل میبرن، یا پزشکایی که اصلا توی مطبشون گل طبیعی دارن و اصلا یه نفر هست که گلارایی میکنه، بخش از هزینه به نوعی طراحی مطبشون با گلای طبیعیه.
زمانی هم دانش آموزان معلم ها میبردن، الان فکر کنم منقرض شدن این نسل از دانش آموزان.
روز معلم،
بله،
اصلا روز معلم کادو اصلی گل بود.
آره، همه میخک بود با فویل، پایینش رو با فویل میبستن. یعنی مثل الان نبود که کاغذای فرمودید که ضد آب و اینا، اصلا این چیزا نبوده اون موقع. که حالا من میخوام برگردم به سمت گلهای طبیعی و گلهای تزئینی. آقای حسنی، وقتی بهتون میگن گل مصنوعی، چه حسی بهتون دست میده؟
قبل از اینکه به گل مصنوعی برسیم، عرض کنم خدمتتون من دو تا دونه آیتم دارم که همیشه اعلام میکنم. یک، تنها شغلی که صد معبرش هم زیباه گل فروشیه. یعنی اگه گل فروش بساطشو بیرون پهن کنه، هیچ کسی معترض نمیشه.
به شرطی که کنار اتوبان نباشه، وقت تصادف ایجاد کنه.
حالا برای گل فروشی که کنار اتوبان نیست، تو خیابونه.
داریم میریم بهش زهرا نهیدید اون کنار کلی. خیلی خطر آفر، آدم میترسه بچه ها خدای نکرده.
شغلیه که صد معبرش هم زیباست. و دومین مطلب، هر در بسته با گل گیاه باز میشه.
جدی میگه؟
امتحان کنید. خانومتون تو خونه اوج عصبانیت باشه، شما با دست گل وارد شو، آروم میشه. یک شاخ گل معجزه میکنه. یک دست گل معجزه میکنه. یک گیاه آپارتمانی معجزه میکنه. اینا امتحان کنید.
حالا اینی که گفتیم فقط یادآوری بکنم به دوستم، احتمالا مثلا پویا داره میشنوه، یه دفعه چون با گل کتک خورده، حتی اونم خوب بود کتک نخورد، یعنی گلو پرت کرده بودن به سمت، گفت رفته گلو داده دست گلو، گفت بگی برا اینو، حتی اونم به نظر میاد که نرمتر از هر ضربه دیگه.
اگر قرار بود برخورده دیگه ای بکنه، حتما ضرب و شتم.
و واقعا چه صحنه ناراحت کننده یه بعضی وقتا میبینی، حتی تو فیلم ها که میدونیم فیلم هست، که مثلا یک شخصی دست گلی رو به کسی میده و اون فرد میگیره و پرت کنه میندازه رو زمین، با اینکه من میدونم الان اون فیلمه، واقعا حالم بد میشه.
خیلی ندرتا اتفاق میفته، ولی باز هم اون دست گل تاثیرش رو اون شخص آره. میذاره. یه متدی توی روانشناسی هست به نام باغبان درمانی. یعنی روانشناسان یه متدی دارن، وقتی بیماران افسرده ای دارن،
بله،
میان براشون باغبان درمانی تجویز میکنن.
بله،
یعنی یه گیاهی رو بهش میدن، یه باغچه‌ای رو بهش میدن، یه دستورالعملی میدن، آقا شما این رو پرورش
بده. بله بله،
این پرورش، حفظ و نگهداری از اون گیاه، حفظ و نگهداری از اون باغچه، اصلا روی روح روان اون شخص رو
اثر میگذاره،
اثر میذاره، بهتر میکنه. توی دانشگاه معتبر این ثبت شده و تحقیق شده و به سندیت رسیده که بیمارانی که عمل جراحی داشتن، اگه گل دریافت کردن، زمان دوران بهبودیشون کاهش پیدا کرده، یعنی زودتر بهبود پیدا کردن.
بله،
تا بیماری که گل دریافت نکرده. خیلی تاثیر داره. ما یه همون جوری که جسممون نیاز به خوراک داره، روح همون هم نیاز به خوراک داره. خوراک روح روان ما گل و گیاهه.
ولی آقای حسنی، وقتی مثلا من دیدم افرادی خیلی به گل علاقه دارن، گل طبیعی، دست گل، مثلا هر سه چهار روز یه بار مثلا دست گلی یا گلدون تو خونه میذارن، معمولا حشره هم تو خونه ممکنه زیاد باشه، و این آفت ها، این حشرات، اینا رو چجوری باش مقابله
بکنیم؟ آگاهی. شما وقتی گل داری تو خونه، یکی میگه به دست من گل میاد، اون یعنی چی؟ یعنی اینکه نسبت به فرایند نگهداریش آگاهی داره، یا اکتسابی بوده یا تحقیق کرده یا تجربه بهش نشون داده. شما وقتی تو خونت گل داری، ماهی یه دفعه باید به گلت کود بدی.
ماهی یک دفعه؟
بله، ماهی یه دفعه باید سمپاشی کنی. شما توی دوران زندگیت نیاز به دکتر پیدا نمی کنی؟ چرا؟ میری دکتر، آزمایش میری، چکاپ میکنی،
یا قضا مگه
نمیخواد میخواد.
بله.
چون ما یه دفعه باید اون محیط رو ایزوله کنی. یه دونه پرنده میاد میشینه، یه آفت رو میاره رو گلت، اون آفت از گلت به گلهای دیگه سرایت میکنه.
ما که متوجه نمیشیم.
شما ما یه دفعه الان. چند گونه سم وجود داره؟ چند ماهی یه دفعه یکیشو توی خونه توی گیاهات بزن. هم حشرات بمیره، هم گلت مقاوم میشه، هم سوسکی که اگه داشته باشی، مورچه‌ای داشته باشی، پشه‌ای داشته باشی، اونم از بین میره.
حالا اینکه میفرمایید اقدامی هستش که باید انجام بدیم، به قول چون بایستی آگاهی داشته باشیم، ولی چون از لفظ دست طرف به گل میاد استفاده کردید، ما بعضا میبینیم که دو نفر میخوان یه مثلا قلمه بزنن، پیوند بزنن، یه کاری رو انجام بدن، هر دو این هم انجام میدن، ولی گل یک کسی خوش میشه، مال اون یکی قشنگ سرسبز میگیره،
یکی توش عشق، یکی توش
واقعا این هست. اثر داره.
بله، 100%.
بپذیریم شما... که علم البته این موضوع رو تایید نمیکنه خیلی، ولی به هر حال حالا اینجا بحثی که داره مطرح میشه،
تجربه اینو میگه. روزی که شما با عشق سر کارت میاد، برنامه چی در میاد؟ روزی که اون عشق حاله، اون انرژی نیست، برنامه چجوری؟
حالا ولی به هر حال من عشق داشته باشم، بلد نباشم قلمه بزنم، خب شکست میخوره دیگه، درست در نمیاد. عرض
کردم که با یک متد، با یه آیتم و با یه روش.
آره،
ببینید اینا مهمه.
آیا این مطالعه‌ای شده؟ یعنی باید ببینیم که مثلا توی 100 تا 200 تا کیس رو بیان بررسی بکنم، ببینن که یکی بعد از کجا معلوم یکی حالش خوب نبوده مثلا.
آره، اینو از این جهت می‌پرسم،
خیلی ریشه علمی نداره،
الان خیلی دیگه رایج نیست، ولی قبل‌تر یادم مثلا نیسانی‌ها میومدن توی کوچه ها گل میآوردن، و بعد میگم خیلی کمتر شده الان، بعد مثلا اهالی کوچه میومدن می‌خریدن، و بعد مثلا میگو به خانم‌ها یا آقایون که مثلا اینو اینجوری بکار. بعد من خاطرم هست اون سالها تو کوچه‌ای که زندگی می‌کردیم، عموم هم خدا رحمتش کنه تو خونه‌شون روبروی خونه ما بود، و بعد از همسایه دیگه مثلا چند تا گل، هر کسی یه گل میگه، همه یه گل رو میگرفتن، یه گل ما، یه گل همسایه عمو، ولی مثلا هممون روز میگرفتیم یا فلان گل رو شمدونی مثال، یه دستور عمل رو به هممون میگفت، همم 0 کیلومتر دیگه، همم هیچ کس نمیدونه بعد چیکار کنه، بنابراین بدون دانش قبلی میگفتش که همتون این کارو بکنید، بعد 3 نفر 4 نفر اون کارو انجام میدادن، مال یه نفر میگیره، مال 3 نفر خوش میشد. و واقعا ما هم با عشق انجام، یعنی بابای منم با عشق انجام میداد، عمو منم با عشق انجام میداد، همسر روبروی هم میدونم اونم، یعنی از رو عشق بودی که اومدیم گل رو گرفتیم، ولی به دست به قول شما به یک کسی میومد. من احساس میکنم شاید یک کار دیگه اونجا انجام شده که شاید خود اون فرد ندونه. بل. مثلا به عنوان مثال میگم، شاید
بهتری
اون...
داشته،
آره شاید اون گل و جایی گذاشته که دما تو اون حیات بهتر بوده، ما فقط فراینده رو
این همون آگاهی است که آقای حسنی هم بهش اشاره
و اون خودش مثلا عموی من نمیدونسته، اما اتفاقا جای گذاشته که دما مناسب دقیقا. بوده برای اون گرفته، ما اسمش گذاشتیم که دست عموی من به گل اومده.
آیتم‌های زیادی توی حفظ و نگهداری گیاه دخیله، یک نور، دو دما. دمای محیط، سه میزان آبیاری، چهار خاکی که تو گلدون توش داره تغذیه میکنه، همه اینا تاثیرگذاره. به انزمام این که حالا من بخوام این مثال شما رو جواب بدم، توی کلاس درس وقتی 20 تا دانش آموزه، معلم یه درس رو میده، یه دانش آموز انتهای سال میشه 20، یه دانش آموز میشه 10، یه دانش آموز هم میشه زیر 10، معلم همون معلم، درس هم همونه، کلاس هم همونه، میزان یادگیری و انجام دادن فرامین دروس معلمه که نتیجه میشه نمره. حالا توی خونه هم ببینید، یه موقع من وقت کمتری برای حفظ و نگهداری گیاه میذارم، شما وقت زیادتری میذارید. باز یه چیز دیگه که ما تجربی به دست آوردیم، توی یه دونه گلخونه مثلا 1000 تا گلدونه فرض بگیریم آگرونوما هست، شما که دوست من هستی امروز میای تو گلخونه، یه دونه از این گلدونه رو برمیداری میگی رضا من اینو میخوام ببرم خونمون، امروز نمیرم، اینو بذاری کنار، هفته دیگه میام میبرم. من اینو برمیدارم، این تجربه دیدیم، ثابت کردیم بارها و بارها، برمیدارم میذارم کنار تو همون گلخونه کناری میذارم که آقای حسنی، آقای حسینی قراره هفته دیگه بیاد این گلو ببره. میشه دو هفته، میشه سه هفته، میشه چهار هفته. اون گله میزان رشدش با اون گلایی که با همان فرق میکنه.
کمتره یا بیشتره؟
کمتر میشه.
یعنی منتظره؟
نه، اصلا اجتماع محیط گل گیاهت وقتی توی خونه شما 20 تا 30 تا گل داری، گلت بهتر رشد میکنه.
جالب.
تا یه دونه گل داری، شما تو اجتماعی که میری یه نفر توی اتاق نشستی حالت بد میشه، ولی اگه 10 نفر باشید میگید، صحبت میکنید، گذران میکنید و نمیدونی چجوری وقت گذشت. گل و گیاه مثل ما دیالوگ دارن. حالا منتش ما هنوز به اون علمش نرسیدیم.
بله نرسیدیم.
ما در گفتگو با آیه مهدی میرزایی توی یکی از برنامه‌ها ایشون اشاره کردن که مقاله جدیدی منتشر شده،
درخت‌ها حرف می‌زنن،
درخت‌ها از طریق ریشه‌ها با هم در ارتباط هستن.
ارتباطشون البته ارتباط قارچ ها با هم دیگه هستش دیگه، ایشون هم اشاره کردن. یعنی اینطوری نیست که با هم دیگه حرف بزنن بگن سلام چطوری کاجونه، که بگه خیلی ممنونم درخت سرو. من ولی حالا منم که هی پیوسته میگم که همه چی به علم بستگی داره، ما این حرفا ممکنه که شبه علم باشه اینها. اجازه بدید منم همینجا اعتراف بکنم که گیاهایی که مادرم نگهداری میکنه خیلی حالشون بهتر از گیاهی که من نگهداری میکنه. همون بنفشه آفریقایی کوچولو رو ایشون قلمه زده داره به منم میده. قلمه زده یا یه جوری یه کاری کرد، چی بهش میگه قلمه میزنه؟
از طریق
برگ، یه تیک برگ ها ورداشتن تو خاک گذاشتن، ریشه داده، اینقدر مراقبت کردن. من نمیتونم بگم دست مامان من به گیاه خیلی خوبه، من میتونم بگم که مامان من حواسش خیلی جمعه برای گیاهان. یعنی من اینو میتونم حد بزنم. یا مثلا آقای ایزدی همسایه روبروی ما، پنجرهشون گل ارکیده، آه اندازه چی گل ارکیده داره در میاد. منم مال منم پشت همون پنجره است، من میگم چرا در نمیاد؟ خب جوابش اینه که نور خورشید از اون ور بهتر میتابه به اون در واقع گیاه.
شمال جنوبی، یعنی
شمال جنوبیه. ولی من دقیقاً چه دارم ایشونو میبینم، پنجرهشون رو میبینم که مال گل ایشون وضعیتش خیلی بهتر از گل منه که همونجاست. خب من میتونم بگم آقای ایزدی دستش به گیاه خیلی بهتره، مال من بده. نه، به خاطر اینکه اون نورش متفاوته، مال منم نورم متفاوته.
شما کمبود نور رو میتونی با کود
جبران کنی؟
بله. ببینید
خب این آگاهیه که شما میگین دیگه.
بله، شما ببینید توی ساختمان‌های تهران یکی از معضلاتمون کمبود نوره. ما همیشه توصیه میکنیم کسایی که میخوان برن گل بخرن، نگو من این گل رو دوست دارم، بگو من چه محیطی رو دارم،
این موقعیت مکانی
برای محیطم چه گلی خوبه. حالا شما وقتی تو آپارتمانت کم بوده نور داری، نوری که تو گیاه باعث فتوسنتز میشه، اون سوخت و ساز گیاه رو تامین میکنه، حالا نور رو نداری، اون کم بوده نور رو از طریق اون املاحی که بهش میدی تامینش کن، از طریق اون سوخت و سازی که مکملی که بهش میدی تامینش کن تا اون گیاهت رشد کنه. خوشبختانه انقدر تو این اینترنت و اینا دیگه الان آگاهی، هر چیزی که میخوای سرچ میکنی، عکس گلتو میگیری،
بله،
میزنی تو گوگل چیه،
بله،
همه چیزشو میاره بالا، آقا چیکار کن چیکار نکن، اینا هست. اون علاقه، اون عشق، اون تمرکزه، اون دقتی که میگی مادرم داره، شما یه دفعه میای والا اجبار چیچی یه آبی هم بشیدی و میری آقا بود کارم دیر شد.
حالا
ولی مادر شما اولین کار و جز لاینفکترین کارش اینه که اول برم به گلام برسم.
بله، این که آدم ها با گلاشون حرف میزنن خیلی جالبه. من نمیدونم گلا آیا میشنون، آیا در واقع احساس میکنن یا نه. حالا مطالعات نشون داده که مثلا توی باغ‌های میوه برای گیاها موسیقی پخش کردن رفتار بهتری داشتن، محصول بهتری دادن. اینها نمیدونم چقدر اینها علمی هست یا بر اساس همین حرفایی که دهان به دهان میچرخه و ریشه علمی نداره و مطالعه دقیقی نشده. ولی از طرفی میدونم که دیدن گل در معاشرت با گل بودن حال آدم رو بهتر میکنه. اینو دیگه هممون تقریبا تجربه کردیم. یه سوالی ازتون پرسیدم ازش فرار کردید، راجب گل مصنوعی. میتونم نظرتون راجب گل مصنوعی بپرسم آقای حسنی؟
ببینید یه جایی هست که
چون من شخصا دشمنشم، اینو همین تکلیفم روشن کنم.
من خب ببینید، ما لازم داریم که بعضی جاها فضای سبز رو ببریم، اما محیط اجازه حضور فضای سبز رو اونجا نمیده بهمون. تو جایی که نور وجود نداره، تو راپله ها، توی جایی که اصلا امکان فراهم آوردن بستر کشت وجود نداره،
یا نفر مراقبت کننده ممکنه نباشه،
امکان آبیاری وجود نداره.
بله.
خب ما لاجرم باید اونجا گیاه مصنوعی ببریم.
چه کاریه، چه نیازیه؟
خب اصلا اون فضای سبز باید اونجا باشه. ببینید شما اگر یه موقع خدای نکرده یه تصادفی کردید پاتون شکست، لاجرم باید یه عصا داشته باشی.
بله، ولی
هزاری مثلا... هم که تو با عصا مخالف باشی،
خب تو راه رو میتونید نورپردازی بکنید، میتونید مثلا یه تابلو زیبا بزنید، حالا حتما باید یه گلدون مصنوعی مثل احسان که دم در گذاشته، دم در محل کارش گذاشته، یه گلدون مصنوعی گنده بذارین. آیه مرچو با شما نبودم
قبل از
حرف در اومد.
ورودی به واحد گذاشتم،
یعنی
فضای عمومی، نفری نیستش که خواد آبیاری بکنه، اما داخل خود دفتر گل طبیعی دارن.
دفاع نکن. حالا الان آقای حسنی هم مدافعشه، ولی من بالا بری پایین بیام، من
سیاوش تو دفترش
یه گل مصنوعی،
یه گل خوش شده ای که 4 سال رو میزش، یه گل خوش شده است.
کدومو میگی؟
اون گل زرده.
تو رو دعوت میکنم دم در با هم دیگه صحبت کنیم. وایس بعد برنامه با هم صحبت کنیم.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و سراغ بخش کتابیو میخوایم بریم همراه با مروه کاظم زاده که برشی از یک کتاب رو برای ما میخواد معرفی بکنه.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. در هر دوره و هر فرهنگی اشخاص فوق‌العاده تحسین برانگیزی بودند که مراتب والای توانایی انسان رو نشونمون دادن. با این کار ترغیبمون میکنن که انتظارات بیشتری از خودمون داشته باشیم. همون کسانی که ما بهشون میگیم الگو. قهرمان الگوی دیگره. کسی که خطرهای زیادی رو به جون میخره تا به غایتی اخلاقی دست پیدا کنه. غایتی که اغلب کمک کردن به دیگران در سختی هاست. قهرمانان در منش و عمل دستاوردهای اخلاقی شگرفی دارن، ولی ممکنه از هر جهت درخور ستایش نباشن. یکی از نظریه‌های جذاب و کمتر شناخته شده در فلسفه اخلاق، الگوگرایی اخلاقیه. این دیدگاه رو فیلسوف آمریکایی لیندا ترینکاوس در کتابی به نام الگوگرایی در اخلاق مطرح کرده. برخلاف نظریه‌های مثل وظیفه‌گرایی یا پیامدگرایی که روی قواعد یا نتایج تمرکز می‌کنند، در الگوگرایی نقطه شروع اخلاق افراد بافضیلت هستند، یعنی کسانی که زندگیشون الهام بخش بوده و ما اونها رو به عنوان الگوهای اخلاقی می‌شناسیم. در واقع سوال اصلی در این نظریه این نیست که چه کاری درسته، بلکه اینه که یک انسان بافضیلت در این موقعیت چه رفتاری از خودش نشون میده. برای مثال تصور کنید دوستی از شما درخواست کمک مالی میکنه. در حالی که خودتون هم در مضیقه هستید، در نگاه سنتی ممکنه بگید که آیا کمک به دیگران وظیفه منه و یا آیا این کار نتایج خوبی داره؟ اما در الگوگرایی میپرسیم اگر مثل فلان شخصیت بودم، مثل معلم فداکار، چطور عمل میکردم؟ نویسنده میگه ما از طریق احساس تحسین اخلاقی الگوها رو شناسایی میکنیم. وقتی زندگی فردی رو میخونیم و یا میبینیم که با صداقت، شجاعت و مهربانی زندگی کرده، در ما حس تحسین و انگیزه مشابه سازی به وجود میاد. این حس پایه روانشناختی و فلسفی برای انتخاب مسیر اخلاقی میشه. اما الگوگرایی هم مثل دیگر نظریات هم مزایا داره و هم نقاط ضعفی. در مزایاش میشه گفت که اخلاق رو انسانی تر و عینی تر میکنه و به جای قوانین انتزاعی با چهره ها و داستان ها سر و کار داریم. این موضوع باعث میشه که رشد شخصیت و درونی سازی فضایل مثل مهربانی، شجاعت و یا فروتنی بیشتر بشه. اما نقاط ضعفش و یا چالشهاش چیه؟ در این مورد ممکنه الگوهای اخلاقی متفاوت رفتارهای متفاوتی در موقعیت مشابه داشته باشن. پس همیشه پاسخ واحدی وجود نداره. درست مثل این موضوع که زمانی که باید تشخیص بدین که چه کسی واقعاً الگوی اخلاقی مناسبه، میتونه سلیقه‌تون و یا فرهنگتون باشه. مثلا یک نفر گاندی رو تحسین میکنه، یکی دیگه ممکنه نقدش کنه. در نهایت الگوگرایی یادآور این نکته است که اخلاق فقط مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها نیست، بلکه نوعی زیستن شریف، اصیل و انسانی در جهانه. مسیری که از درون ما آغاز میشه، با تحسین خوبی‌ها شکل میگیره و با پیروی از بهترین‌ها به سمت بهتر شدن پیش میره. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب الگوگرایی در اخلاق به نویسندگی لیندا زگزبسکی. نویسنده معتقده که الگو کسیه که اشاره ما رو به واژه‌های مانند شخص خوب و شخص واجد حکمت عملی بدون استفاده از مفاهیم توصیفی و یا غیر توصیفی تثبیت و تحکیم می‌کنه. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. آقای محمد رضا حسنی، رئیس اتحادیه گل و گیاه تزئینی تهران همراه ما بودن. حرف زدیم راجع به گل‌های مختلف. امیدوارم که یه جمله میگن که امیدوارم که مثل گل باشی ولی عمرت مثل گل نباشه. من ترجیح میدم که گلدون باشم به جای گل باشم، عمرم هم به اندازه گلدون باشه. احسان، اگه گل بخوای بخری امروز چی میخری؟
من همون گل روز قرمز.
بحبه.
یه دسته گل روز قرمز.
بسیارم زیباست. برای همدیگه گل ببریم، اصلا بدون مقدمه، بی دلیل.
پشت در قرار برای هم گل ببرید یا کار دیگه انجام بدید؟ چون قبلش شما یه تهدیدی دوستم.
گفتم دم در وایس رو با هم صحبت بکنیم. آره. راجب گل مصنوعی بود. من به جای اینکه در واقع بخوام هر گونه درگیری داشته باشم، برای احسان گل میخرم. احسان. بدون مقدمه، بدون دلیل، بدون اینکه اختلاف داشته باشیم. و اتفاقا راستشو بخواین خیلی غافلگیر کننده است که یک مثلا زن و شوهری با هم هیچ دعوایی هم نداشته باشن، هیچ درگیری هم نشه، بی مقدمه به هم بگن همدیگر رو دوست دارن، بی مقدمه برای همدیگه گل بخرن، بی مقدمه آقا بره شروع بکنه آشپزی کردن، غذا درست بکنه، بی مقدمه برن بیرون قدم بزنن، بشینن چای بنوشن، قهوه بخورن. خلاصه بی مقدمه زندگی کردن خیلی خوبه، خیلی کیف میده. بی مقدمه باشیم کنار هم دیگه. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز روزگار بر شما خوش.